نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 273 تعلیقه 141 15 خرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما قفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أزعبت به الأحوال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموعع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أول ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أول ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در پایان بحث از ماهیت وجوب تأخیری به این مسئله می پردازند که تأخیر عقلی یا شرعی میان عقل و اکثر معقول و ممکن است یا غیر معقول و غیر ممکن. فرمودند که ربما یقال به انه محال، چه بسا گفته بشه که تأخیر میان عقل و اکثر مستحیل هست. به نکته استحاله و در دیدگاه عقل نظری مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این مطلب رو اینجور تبیین فرمودن که فرمودن اگر عقل و اکثر تدریجی الحصول بخوایم در نظر بگیریم، اینجا محصول تحصیل حاصل رو به دنبال داره، و اگر در دفعی الحصول و دفعی الوجود بخوایم بحث کنیم، این زائد بر عقل واجبی است که یجوز و ترک و لا اله بدله، در حالی که ولا شیء من الواجب کذلک. این مطلب رو خوب ایشون در تعلیقه 140 بیان فرمودند. اما در تعلیقه 141 به حل اشکال می‌پردازند، همونطور که مرحوم آخون هم به حل اشکال پرداخته، خب ایشون خودشون بیانی دارن در حل اشکال. می‌فرمایند که حل اشکال یک وقت به این هست که ما اکثر رو همانند اقل فرد یک طبیعت بدونیم. یک وقت چنین هست، یعنی طبیعتی هست دارای دو فرد، یک فردش اقل هست و فرد دیگه اکثر باشه. خب طبیعتی که دارای دو فرد هست، اگر مولا امر به اون طبیعت کنه، خب اون طبیعت رو مکلف میتونه هم در ضمن فرد اقل تحصیل کنه، هم در ضمن فرد اکثر تحصیل کنه. این یک جور هست. جور دیگه این هستش که کار به فرد بودن اکثر یا اقل نداشته باشیم. اصلا فرض کنیم که ما موفق به تصویر فرد بودن اکثر نشدیم، ما اشکال رو به لحاظ ترتب غرض حل کنیم. یعنی بگیم که مولا غرضی داره که این غرض هم بر اقل به شرط لا مترتب میشه و قائم به او هست، هم بر اکثر که در واقع اقل به شرط زیاده هست مترتب میشه. یه وقت ممکنه ما اشکال رو از این نظر حل کنیم که در این دیدگاه مستحضرید به لحاظ ترتب غرض اقل و اکثر دیگه از اون حالت اقل و اکثر بودن خارج شده و در واقع متباینین خواهد شد. اقل به شرط لا مباین هست با اقل به شرط شیء و به شرط زیاده. اقل به شرط لا یا زیاده مباین با اقل به شرط زیاده هست. علی ای تقدیر این هم یک راه حلی است برای تفسی از اون اشکال که در جلسه قبل مطرح شد. حالا ایشون مرحوم محقق اصفهانی هر یک از این دو راه رو مورد بررسی قرار میدن. نسبت به راه نخست که ما بگیم که هم اکثر فرد باشه هم اقل فرد باشه، خب فرمود که این مبتنی بر این هست که ما قائل باشیم که قائل به تشکیک باشیم، یا تشکیک در وجود یا تشکیک در ماهیت. اگر به لحاظ حکمی هر یک از این دو مبنا رو داشته باشیم، اینجا ما میتونیم اکثر رو همانند اقل فرد طبیعت بدونیم. اما اگه این مبنا رو نداشته باشیم، این یکی از این دو مبنا رو نداشته باشیم، نه قائل به تشکیک در وجود بشیم نه قائل به تشکیک در ماهیت، خب طبیعتاً این راه برای ما بسته هست. پس راهکار اینه. تعبیر ایشون اینه، حالا یه مقدار عبارت رو هم پیش ببریم، می‌فرمایند که لا یخفا علیک، در تعلیقه 141 لا یخفا علیک ان حل الاشکال تارتن یکون به لحاظ فردیت الاکثر کل اقل للطبیعه و اخرى یکون به لحاظ ترتب القرزه علل اقل به شرط لا و علل اکثر. فرمان که مخفی نماند که حل اشکال سابق که در تعلیقه 140 به او پرداخته شد تارتن یکونو به لحاظ فردیت الاکثر کل اقل طبیعه. یک وقت به دین نفع هست که ما بتونیم طبیعتی رو تصویر کنیم، یک برای این طبیعت دو فرد تصویر کنیم، دو، یک فرد اقل باشه، سه، فرد دیگه اکثر باشه، چهار. این یک جور. حالا اینجا این واژه یه مقدار جلوتر باز میشه، اینکه فرمود به لحاظ فردیت الاکثر کل اقل طبیعه، یعنی هر یک از اکثر و اقل فرد یک طبیعت باشند. یعنی مثلا طبیعت الف رو داریم، این طبیعت الف دارای دو فرده، فرد اقل و فرد اکثر، که اگه این باشه ما تأخیری که اینجا داریم تأخیر عقلیه. یعنی مولا در واقع به یک جامعه امر کرده که اون جامعه دارای دو فرده، یا اینکه نه، فردیت الاکثر کل اقل طبیعه معناش این باشه که ما یک طبیعت الف داریم، یک طبیعت ب داریم، اقل فرد طبیعت الف هست، اکثر فرد طبیعت ب هست. و این در کجا میشه؟ در جایی که ما دو تا غرض داریم و تأخیری که میخوایم ترسیم کنیم و تصور کنیم به نحو تأخیر شرعی باشه، به نحو تأخیر شرعی باشه. این هم ممکنه باشه، حالا بازتر میشه جلوتر. پس این که فرمود تارتن یکونو به لحاظ فردیت الاکثره کل اقلل طبیعه، این یک، و اخرا یکون. حالا همین تارتن خودش دو جور تصویر داره. یک وقت بگیم که هر یک از اقل و اکثر فرد یک طبیعت، مثلا طبیعت الف باشن، یا اینکه نه، اقل فرد طبیعت الف و اکثر فرد طبیعت ب بوده باشه. این از این مطلب. و اخرى یکون، یه وقت هم نه، فرض کنیم که مثلا ما نتونستیم اکثر به ماه و اکثر رو فرد حساب کنیم برای طبیعت، موفق نشدیم، راهکار اول ناقص ماند، خب سراغ راهکار دوم میریم. راهکار دوم اینه که ما نگاه به غرض کنیم، بگیم اون غرض عرضم به حضور شما قائم باشه به اقل، به شرط لا از زیاده، و همینطور قائم باشه به اکثر، به شرط زیاده، به شرط لا و به شرط شی. خب اینها در واقع به لحاظ ترتب غرض میشن متباینه. و اخرى یکون، و راهکار دوم این هستش که یکون حل الاشکال به لحاظ ترتب الغرضه علل اقل، منتها دیگه اقل رو لا به شرط نگیریم. بله، اقل فی نفس خودش لا به شرط هست اگر تونستیم عنوان فرد بودن تصویرش کنیم، اما به لحاظ ترتب غرض این رو به شرط لا بگیریم، به شرط لای از زیاده. و علل اکثر، اکثر که در واقع همون اقل به شرط زیاده باشه. پس این دو راهکار، حالا این دو راهکار رو باید مورد بررسی قرار بدیم. ایشون میفرمایند که اگر ما راهکار اول رو بگیریم، فَإِنْ كَانَ، یعنی این کان حلُّ الاشکاله به لحاظ فردیت الاکثره کل اقل للطبیعه، اگر به لحاظ فرد بودن اکثر همچون فرد بودن اقل برای طبیعت هست، که عرض کردیم که این دو جور میتونه تصویر بشه، اگر این جور باشه، کما یوم او الیه تنظیرو به رسم الخط، که مثال رسم خط که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده میتونه اشاره به همین راهکار باشه. ایشون مرحوم آخوند داره که بله، مثل تعبیر به رسم الخط داره، مثل ان یکون القرض الحاصل، یک این تعبیر هست، مثل ان یکون القرض الحاصل من رسم الخط مترتبا علی الطویله اذا رسم بما له من الحد. طبیعی مرحوم خون اینه که بما له من الحد، ممکنه بگیم که این حد منظور این باشه که یعنی بما انه فردون، این فرد کثیر با فرد قلیل. در این قلتش هم داره کل خط طویل الذی رسم دفعتن بلا تخلل سکونن فی البین، اونجا این تعبیر اومده. خب این تعبیر به رسم الخط، خب خط، طبیعت خط، خب میگیم کم متصل هست و دارای دو فرد میتونه باشه بلا تخلل سکون، یک خط 10 سانتی متری و یک خط 20 سانتی متری. اینجا ما یک طبیعت داریم، کم متصلی هست و اون خط هست و ارزم به حضور شما دارای دو فرد هست، فرد قلیل و فرد کثیر. خب این رو وقتی که ما در حکمت نگاه میکنیم، خب همین مثال رسم خط رو عنایت بفرمایید، وقتی این رو ما تو حکمت میبریم، حکیم اونجا یا حکیم اشراقی هست یا این که یعنی یا به حکمت اشراق بر اساس مبانی حکمت اشراق به اون مینگریم یا بر اساس حکمت متعالیه به اون مینگریم. اگر بر اساس حکمت اشراق بخوایم نگاه کنیم، خب در حکمت اشراق اونجا اشراقیون، شیخ اشراق، دو تا تشکیک رو در حکمت اشراق خودش مطرح کرده، یکی تشکیک در ماهیت، یکی تشکیک در انوار. بر اساس اون نظام نوری که حکمت اشراق او رو ترسیم کرده، خب اونجا تعبیری به تشکیک در انوار دارد، چه این که از اون ور یک تشکیک در ماهیت هم دارن. حالا این دو یک چیز هستن، مسابقه مسابقه نیستن، یکی اهم اهم نیست، حالا این بحثاش تو خود حکمت اشراق باید بحث بشه. اما اون چیزی که هست این هستش که حکمت اشراق قائل هست که ماهیات با هم، خب حکمت اشراق قائل به اصالت الماهیه هست و میگه اون چیزی که در خارج عینیت داره او ماهیت هست و حکمت اشراق هم تفاوت رو دیده هم وحدت رو دیده. این یکی از بحث‌های حکمی است که ما این وحدت حقیقی و این کثرت حقیقی رو چجور توجیه کنیم. حکمت اشراق که اصالت الماهیه هست و ماهیت رو در خارج میبینه، خب طبیعتاً هم یک وحدتی رو در خارج میبینه هم یک کثرت رو در خارج میبینه. او برای توجیه وحدت و کثرت اومده متوسل شده به نظریه تشکیک در ماهیت و گفته که ماهیاتی که در خارج هستند اینها دارای درشون تفاوت هست و تفاوتشون بالکمال و نقص هست. اونها غالب تشکیک در ماهیت شدن و تفاوت رو بالکمال و نقص دیدند. اگه این حرف رو بزنیم، خب پس ما اون چیزی که در خارج داریم ماهیت هست و این ماهیات عرضم به حضور شما متفاوت هستند و تفاوتشون به تشکیک هست و بالکمال و نقص با هم تفاوت دارن. خب این یک جور. پس ما میتونیم یک طبیعت رو تصور کنیم، این طبیعت، حالا البته من میخوام تعمدن مثال رو کمی دستکاری کنم با توجه به حرفهای جلوتر مرحوم آقا اصفهانی. ما میتونیم دو تا طبیعت، وقتی دو ماهیت رو، مثلا فرض کنید که ما وقتی نور رو نگاه میکنیم، خب نور چراغ و نور خورشید مثلا، اینها دو تا ماهیتن و این دو ماهیت عرضم به حضور شما متفاوت هستند، تفاوتشون به شدت و ضعف هست، یکی دارای ماهیت شدیده و دیگری دارای ماهیت ضعیفه. اگر ما عنایت فرمایید، اگر ما این ماهیت شدیده و این ماهیت ضعیفه رو تونستیم مندرج کنیم در یک جامعه ماهوی، اینجا تأخیری که داریم بین اقل و اکثر، بین شدید و ضعیف، اینجا این تأخیر میشه تأخیر عقلی. چه اینکه اگر نه ما این ماهیت شدید و ماهیت ضعیفه رو، اینها رو نتونستیم و قائل نشدیم که مندرج در یک جامعه ماهوی باشند، خب اینجا تأخیر ما دیگه تأخیر عقلی نیست، بلکه تأخیر تأخیر شرعیه. پس بر اساس تشکیک در ماهیت، ما میتونیم دو ماهیت در خارج داشته باشیم، این دو ماهیت یکی شدیده یکی ضعیفه، اگر مندرج تحت یک جامعه ماهوی بودند میشه تأخیر تأخیر عقلی، اگر نمندرج نبودند میشه تأخیر تأخیر شرعی، و به هر تقدیر حالا چه تأخیرش عقلی باشه چه تأخیر شرعی باشه که مرحوم آقا اصفهانی جلوتر این رو تأخیر شرعی میدونند، خب اینجا تأخیر بین اقل و اکثر متصور خواهد بود. این بر اساس تشکیک در ماهیت. چه این که ممکن هست ما نه با نگاه حکمت متعالیه نگاه کنیم. اگر بر اساس حکمت متعالیه نگاه کنیم، خب اون چیزی که در خارج هست چیزی جز وجود نیست، چیزی جز وجود نیست که همون وحدت حقیقی است که میابیم، و این وجود واحد که همون اشتراک معنوی فیلسوف و حکیم باشه، دارای مراتب هست، دارای مراتب تشکیکی هست که تفاوتشون به شدت و ضعف هست، که این میشه کثرت حقیقی رو توجیه میکنه. و اونگاه مستحضرید، چون در حکمت متعالی اصالت با وجود هست و ماهیت انتزاعی هست، خب ما اون چیزی که در متن خارج هست و عینیت داره چیزی جز وجود نیست که دارای مراتب شدید و ضعیفه. اون وقت ما اینجا رو عنایت کنیم، اگر از هر مرتبه از مراتب وجودیه ماهیتی انتزاع کنیم غیر از ماهیتی که در مرتبه دیگر از مراتب وجودی انتزاع میکنیم، یعنی جامعه ماهوی وجود نداشته باشه، اینجا تأخیر میشه تأخیر شرعی. اگر نه ما از هر مرتبه از مراتب وجودیه نسبت به مراتب دیگه چنین نباشه که ماهیت دیگر غیر از ماهیتی که از مرتبه دیگه انتزاع میشه، اینجوری نباشه انتزاع کنیم، نه اینجور نباشه، بلکه ما از هر مرتبه از مراتب فردی از طبیعت رو داریم و انتزاع میکنیم، فردی از یک ماهیت رو انتزاع میکنیم که در مرتبه دیگر فردی دیگر از همان رو انتزاع میکنیم، اینجا تأخیر میشه تأخیر عقلی، تأخیر میشه تأخیر عقلی. به هر تقدیر چه ما تشکیک در ماهیت رو بگیریم، اینقدر بفهمید، چه تشکیک در وجود ماهیت رو بگیریم، چه جامعه ماهوی ترسیم کنیم چه جامعه ماهوی ترسیم نکنیم، تأخیر میان عقل و اکثر متصور هست و ما اکثر رو فردی برای طبیعت میپنداریم، چه اینکه عقل رو هم فرد برای طبیعت میپنداریم. اگر این دو رو فرد یک طبیعت دانستیم میشه تأخیر عقلی، اگر هر یک رو فرد طبیعتی غیر از طبیعت دیگر دونستیم، خب اینجا تأخیر میشه تأخیر شرعی. لذایشون میفرمایند که فَإِنْكَانَ یعنی اِنْكَانَ حَلُّ الْإِشْكَالِ بِلْحَاظِ فَرْدِيَتِ الْأَكْسَرِ كَلْأَقَلِّ لِلْتَبِعَ كَمَا يُومِعُ إِلَيْهِ تَنْزِيرُ بِرَسْمِ الْخَدْ. خب این رسم خط وقتی دست حکیم قرار میگیره از او تشکیک رو استفاده میکنه، که البته این مثال رسم الخط مثال برای دفعی الحصول هست که در جلسه قبل عرض کردیم. همینجا مطلبی که بعدن ایشون بیاندارن اشاره کنیم که این راهکار مختص به رفع اشکال در ناحیه خصوص دفعی الحصول هست. حالا اینو داشته باشیم ممکنه به این نتیجه برسیم. خب اگر چنین شد فلا محاله این حل اشکال یبتنی علی تشکیک فی الماهیه، اگر مسلک شیخ اشراق داشتیم، او فی وجودها اگر مسلک حکمت متعالیه رو داشتیم، که ایشون هم اگر خاطر شریفتون باشه تا همون بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد اونجا بیان داشتن که مشهور از حکما و متکلمین قائل به اصالت الماهیه شدن. اونجا در صفحه 256 دو سه سطر پایانی داشتن که لذهاب المشهوره من الحکماء والمتکلمین الى اصالت الماهیته و تعلق الجعل بها. اینجور خب فلا محاله یبتنی علی تشکیک فی الماهیه او فی وجوده والاکثر، اون وقت اکثر هین ازن یعنی هین از یوبت هنا علت تشکیک اکثر فردون لطبیعه کل اقل، اگر اون طبیعت رو طبیعت واحده بگیریم اینجا سر از تأخیر عقلی در میاره، اگر نه هر یک از اقل و اکثر را فرد طبیعتی غیر از طبیعتی که دیگری فرد او است بدانیم اینجا میشه تأخیر شرعی. ولی اکثر و هینه ازن فردون لطبیعت کرده اقل. اینجا توجه به این نکته هم سزاوار هست و اون این هستش که خب در حکمت ما یک تشکیک در ماهیت داریم بر اساس مبانی شیخ اشراق و یک تشکیک در وجود داریم بر اساس مبانی حکیم صدر متعلقی ملا صدر، و عنایت بفرمایید که هر یک از این دو باشه این غیر از اون مفهوم مشکک هست که منطقی از او بحث میکنه. اون تشکیک در مفهوم یه وقت با تشکیک در ماهیت جدا نه خلط نشه، اینها بعد از هم جدا داده بشه و تمیز داده بشه. تشکیک در مفهوم رو مشاء و کمای مشاء قبول میکنن، اما تشکیک در ماهیت رو نمیپذیرن، چه اینکه تشکیک در ماهیت غیر از تشکیک در مفهومه. اون تشکیک در مفهوم اصلا معناش این هست که ما یک کلی از اول یک طبیعت داریم، این یک، این طبیعت دارای افراد است. دو، و حمل و قول، تعبیری به قول این حمل، قول اصطلاح منطقی این حمل و قول این طبیعت بر اون افراد علاوه زان واحد نیست، حملش علاوه زان واحد نیست، دارای اختلافه. حالا یا به تقدم و تأخر یا به ضعف و اشتداد یا به زیادت و نقیصه، اون تشکیک در مفهوم هست، اونو الان اینجا نیاریم. مستحضرید این سوال باید حتما جواب داده بشه که تو بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد، حالا شاید به او بپردازیم به این سوال. اونجا دعوا سر اینه که متعلق حکم طبیعت و ماهیت است یا فرد. اونجا هیچگاه نگفتن که نزاع در این هست که متعلق حکم مفهوم است یا مصداق. چهار گزاره ماهیت، فرد، مفهوم و مصداق، اینها با هم فرق داره. خب ماهیت از معقولات اولی هست و اون چیزی که در خارج تحقق داره فرد او هست، فرد او هست. مفهوم از مقولات ثانوی فلسفی است و اون چیزی که در خارج تحقق داره مصداق او هست. مثلا مفهوم وجود یک مفهوم ماهوی نیست، چون وجود در خارج ماهیت است، این قید او، و اون چیزی که در خارج هست مصداق او هست. یا مفهوم علت، مفهوم معلول و مانند. این باید حواسمون باشه که بین این دو مطلب هیچگاه خلطی واقع نشه. الان اون چیزی که فعلا هست در گام نخست تشکیک در ماهیت هست و تشکیک در وجوده، و این دو غیر از تشکیک در مفهوم هستند. اصلا مفهوم از دایره متعلق حکم خارجه. متعلق حکم یا ماهیت یا فرده. اون نزاعی که ما در مسئله سابق داشتیم که متعلق احکام طبیعت است یا افراد، هیچگاه نزاع به این نحو تصویر نشده که متعلق احکام ازم به حضور شما مفهوم است یا مصداق، این مطرح شده. شاید این بحث رو ما ذیل مقدمه دوم از چهار مقدمه‌ای که مرحوم آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی اونجا بهش پرداخته، چون مرحوم آخوند چهار مقدمه داره برای اینکه در اجتماع امر و نهی امتناع بشه، مقدمه دومی که داره شاید ذیل اون پرداخته بشه. ولی به هر تقدیر باید حواسمون باشه اون چیزی که اینجا داریم با بحث تشکیک در مفهوم نباید خلط بشه و باید تمیز محفوظ باشه. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.